سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگو هست و 27-86-10-35 هم تلفن گویای ماست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید و ما بتونیم نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما خوبان رو در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی دریافت کنیم. ساعت 12 به وقت تهران هست. همکاران بنده آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما عزیزان باشند.
رویداد به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به برنامه خودتون مجله خبری تحلیلی رویداد امروز خوش آمدید. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 30,000-35 با ما در ارتباط باشید. امیدوارم که تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی کنید. اما در برنامه رویداد امروز تلاش داریم به این موضوعات بپردازیم. ابعاد ورود بانک مرکزی برای کنترل متغیرهای کلان به ویژه تورم و میزان تاثیرگذاری آن. تلاش‌های گسترده و مخالفت کشورهای خریدار نفت از ایران برای دریافت معافیت خرید نفت از ایران. رایزنی برای اعزام نیروی کار به رومانی، بلغارستان، کره و ژاپن، فرافکنی یا راه حل. سامانه پیامکی 301035 پل ارتباطی میان ما و شماست. شما میتونید از طریق ارسال پیامک به این سامانه پیامکی یعنی 301035 با ما در ارتباط باشید. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو نقطه آی آر میتونید فایل صوتی این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو دریافت کنید و با ما در ارتباط باشید. همچنین سامانه پیامکی 301035 و برنامه کاربردی ایران صدا که یا همون اپلیکیشن که میتونید دریافت کنید و هم برنامه رو بشنوید و هم به آرشیو دسترسی داشته باشید، پل ارتباطی میان ما و شماست و همچنین شماره تلفن 162 که شماره تلفن سازمان صدا و سیما، میتونید تماس بگیرید و نظر، انتقاد و یا پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بذارید، تماس بگیرید و بگذارید برنامه هم به صورت مردم نهاد اجرا بشه. شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. ساعت 12:05 دقیقه است. در ابتدای برنامه در موضوعاتی که در برنامه امروز بهش خواهیم پرداخت، به موضوع رایزنی برای اعزام نیروی کار به رومانی، بلغارستان، کره و ژاپن پرداختیم که برخی از دعوا تحلیلگران و کارشناسان میگن که این راه حل، در واقع حل بحران بیکاری نیست. برخی میگن نه، چرا، این کمک میکنه. در برخی از تخصص هایی که مازاد نیرو متخصص داری میتونه کمک کنه. در این حوزه میخوایم گفتگوی بیشتری کنیم، در ارتباطی که برقرار شده با جناب آقای علی اکبر فرازی، سفیر اسبق ایران در رومانی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای فرازی گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، جناب صادقی و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
جناب فرازی گرانقدر، در کشورهایی که گفته شده که قرار رایزنی بشه برای اعزام نیروی کار، نام رومانی هم دیده میشه. در مورد فرصت‌های شغلی در رومانی بگید و اینکه اگر این اتفاق بیفته و نیروی کار متخصص قرار باشه به کشور رومانی در واقع اعزام بشه، چه مزیت‌هایی برای کشور ما در بر خواهد داشت؟
بله، بحث اعزام نیروی کار به کشورهای مختلف از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در کشورمون مطرح بوده و نمونه های موفقی در جاهای مختلف داشتیم. گرچه قبل از انقلاب هم نیروی کار به بعضی از کشورها اعزام می شد، اما بحث اعزام نیروی متخصص الان مورد نظره که به نظر من اگر خوب برنامه ریزی شه می توانید دستاوردهای خوبی برای کشورمون داشته باشه. کشورهای مثل رومانی که تازه به در حقیقت اتحاد اروپا پیوستن، پر است از ظرفیت‌های بالقوه‌ای که با حضور در حقیقت کارگران متخصص ایرانی میتونه اون فرصت‌های بالقوه رو به فر بیاره و در حقیقت فرصت خوبی برای ما ایجاد کنه برای نشون دادن تخصص کارگران خودمون در جاهای مختلف.
آی فرازی گرانقدر، مثلا من کشور بلغارستان رو چون اشراف روش دارم میدونم که کشوریه که صنعت زیادی نداره، کشاورزی، بخشی از نیروی کارش هم مهاجرت کرده به اروپای غربی چون فرصت شغل درش وجود نداره. حالا چه جوریه که ما میخوایم به کشوری مثلا مثل بلغارستان نیروی کار اعزام کنیم؟
بله، سوال بسیار به جاییه. ببینید، تفاوتش این هستش که کشوری مثل رومانی گرچه ممکنه نیروهای سادهش رو به کشورهای غربی اعزام کنه برای ارزاوری و برای کارهای فصلی مثل کشاورزی، کارهای ساده برداشت محصول، اما کارگر ایرانی رو وقتی ما استفاده میکنیم استفاده از کارگر ماهر میکنیم، چیزی که در حقیقت با توجه به روند رشدی که کشورها در بعد از پیوستن به اتحاد اروپا دارن طی میکنن، روز به روز نیازش رو حس میکنن و وارد کردن همچین کارگرانی از کشورهای غربی محاله به خاطر دستمزدهای بالا و اینکه اونها به عنوان تکنسین های کامل یا فول اسکیل ورکر وارد میشن. بنابراین اینجور کشورها توانایی پرداختش ندارن. اما برای کشوری مثل ایران اعزام کارگران متخصصی که تخصص دارن و ممکنه فرصت شغلی در داخل کشور کمتر باشه یا درآمدهای داخل کشور پاسخ نیازشون نباشه، این امکان در کشور مثل رومانی وجود داره که اینها برن. سابقه خوبی هم ما داریم. ما به لحاظ فرهنگی قبلا قشر در حقیقت دانشجو و بازرگانی که اون رفتن از سالهای قبل و از سه دهه قبل مستقر شدن، اینها زمینهای فرهنگی خوبی رو ایجاد کردن در اذهان عمومی مردم رومانی. بنابراین اون سابقه فرهنگی مناسب هم میتونه برای ما در حقیقت بنیان خوبی رو بذاره.
جناب فرازی گرانقدر، من اگر درست تحلیل متوجه شده باشم اینه که در اروپای شرقی مثلا رومانی یا بلغارستان به دلیل اینکه در اروپای غربی پول بهتری میدن کارگرهاشون به اونجا رفتن، الان اینا کمبود کارگر ماهر دارن و حالا کسانی که از ایران میخوان برن میتونن احتمالاً این کمبود رو پوشش بدن، اما اون هزینه که به اونا پرداخت خواهد شد کفاف زندگیشون رو خواهد داد و چیزی که بتونن، چون قدیم مثلا فرد میرفت در ژاپن یا جایی کار میکرد وقتی برمیگشت ایران بالاخره زندگی خوبی در واقع میتونست احتمالاً تشکیل بده، حالا به غیر از اونایی که این اتفاق ازشون نمیافتاد. میخوام ببینم آیا پرداختشون واقعا پرداخت قابل توجهی خواهد بود یا اینکه نه صرفا ایجاد اشتغال واسه اینکه افراد بیکار نباشن.
نه قطعا درآمدی که خواهند داشت با درآمدی که کارگران ما در ژاپن در سالهای گذشته داشتن قابل قیاس نیست، اما با توجه به نرخ تسعیر قیمت ارز میتونه درآمد مناسبی باشه برای در حقیقت بهبود وضعیت معیشتشون و خانواده‌هاشون در داخل کشور. به هر حال خیلی از کشورها که الان کشورهای توسعه یافته تلقی میشن، یکی از منابع درآمدشون در سالهای پس از جنگ جهانی دوم همین ارزهایی بود که کارگران انضمامی کشورهای دیگر وارد کشورشون میکردن. این سیاست نظر من باید در جد در جمهوری اسلامی ایران پیگیری بشه. گرچه درآمدی که از رومانی نصیب کارگر ما میشه قابل قیاس با کشورهای توسعه یافته نیست، اما با توجه به نرخ تسعیر ارز هنوز با درآمدهای داخل کشور تفاوت داره و بهتره.
بله جان فرازی، نکته‌ای هست که بخواید اضافه کنید به مباحثتون؟
فقط امیدوارم قبل از اینکه اقدام اجرایی صورت بگیره مسئولین امر خصوصا وزارت کار که در حقیقت تجربه ارزشمندی توی این قضیه داره، مسائل فرهنگی هم در نظر بگیرن و اختلافات فرهنگی رو و خدای نخواسته گروه‌هایی رو اعزام نکنن که اساس فرهنگی منفی بذاره، بلکه گروه‌هایی باشن که کاملا تحت نظارت وزارت کار برن و برگردن. انشاءالله
سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
بنده متشکرم، سپاسگزارم.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب آقای علی اکبر فرازی، سفیر اسبق ایران در رومانی، با موضوع رایزنی ها برای اعزام نیروی کار به رومانی، بلغارستان، کره و ژاپن، که برخی تحلیلگران میگن که این کار خوبه و بخشی از بیکاری کشور رو برطرف میکنه، برخی میگن که نه کار جالبی نیست و میتونه مشکلات کشور بیفزایه، که حالا در رسانه ها میتونه تحلیل های مختلفش رو بخونید. آیه فرازی هم که در حوزه رومانی بیان کردن چه اتفاقی میفته. سپاسگزارم. شنونده برنامه خبر تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. شما شنونده یه برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. ساعت 12:15 از یکی از موضوعاتی که در ابتدای برنامه بهش اشاره کردم بحث تلاش‌های گسترده و مخالفت کشورهای خریدار نفت از ایران برای دریافت معافیت خرید نفت از ایرانه. یکی از اتفاقاتی که در روزهای پس از خروج یک جانبه امریکا از برجام رخ داد تلاش تیم در آقای ترامپ برای محدود کردن فروش نفت ایران بود. این آقای برایان هوک که منصوب شد در اون شورایی که برای تشدید تحریم ها بود ارتباطات بسیار خوبی و برقرار کرد، تلاش بسیار گسترده ای که اما تمام این تلاش ها و برقراری ارتباط ها نتوانست منجر به از طبق کاهش صادرات و فروش نفت ایران بشه. در تمام مدتی هم که امریکا خروجی یک جانبه داشته از در واقع برجام تلاش کرده گاه و بیگاه با ایجاد جنگ روانی و جنگ رسانه‌ای ایجاد تلاطم کنه و ایجاد ناامنی اقتصادی کنه. من جمله این خبری که اخیراً منتشر کردم مبنی بر در واقع عدم تمدید معافیت خریداران نفت، این در شرایطی که اگر این اتفاق بیفته به مقدار خیلی زیادی شاهد افزایش قیمت نفت خواهیم بود. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای هدایت الله خادمی، عضو محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، و می‌خوایم در این حوزه بیشتر با ایشون گفتگو کنیم چون ایشون بیش از ما در واقع در جریان فروش نفت و خریداران نفت ایران هست. این هم در شرایطی که در اصول اقتصاد مقاومتی قبلا رهبری تاکید کردن 6 سال پیش که شریک‌هایی رو در فروش نفت انتخاب بکنیم که پایدار باشن و با شرایط اقتصادی جابجا نشن. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای خادمی گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز.
جناب آقای دکتر خادمی گرانقدر، رهبری نزدیک 6 سال پیش که اصول اقتصاد مقاومتی رو ابلاغ کردن، یکی از مباحثی که در واقع علاوه بر تیتر به صورت زیر تیتر و به صورت جزئی بهش پرداختن در حوزه نفت بود که ما حتی اگر داریم نفت خام هم میفروشیم که نباید بفروشیم، به کسانی بفروشیم که شرکای مطمئنی باشن. حالا در این ماجرایی که جنگ رسانه‌ای و جنگ اقتصادی که امریکایی‌ها پیگیری کردن، گاه و بیگاه سعی می‌کنن به اقتصاد ما ضربه بزنن. من چون خبری که منتشر کردن برای اینکه معافیت‌های خرید نفت از ایران ممنوع شد، در این حال می‌بینیم که شرایط مثل ترکیه، چین، هند و کره جنوبی دارن تلاش می‌کنن که این معافیت‌ها رو دوباره به دست بیارن. در این حوزه اگه برامون تحلیل کنین سپاسگزار می‌شم.
بله، ببینید اگر گوش داده بودیم به فرمایشات مقام معظم رهبری که خیلی از مشکلات فعلی رو نداشتیم، اصلا قابل تعریف نبودیم. مقام معظم رهبری چند بار فرمودن که خام فروشی نکنید و این نفت خام رو تبدیل بکنیم به دهها محصول با ارزش دیگه از جمله بنزین که کشورمون تک محصول نباشه، یک کشور تک محصولی که هر وقت آمریکا خواست ما رو تحریم بکنه. گوش نکردیم، خودمون رو رسوندیم به این وضعیت و اونایی که گفتیم پالایشگاه بزنید این نفت رو تبدیل بکنید به فراورده‌های با ارزش بهتر که تک محصولی نباشیم، و گفتن نه، واردات بنزین بهتر از زدن پالایشگاه است که پالایشگاه اشتغال ایجاد می‌کرد، ارزش افزوده می‌آورد و بی‌نیازمون می‌کرد و الان صادر کننده بنزین بودیم نه وارد کننده بنزین و فروشنده نفت خام. همین بنزین رو که ما تولید میکردیم میتونستیم بدیم افغانستان و پاکستان و ترکیه، دیگه چیزی برای صادرات نداشتیم و قابل تحریم نبودیم. بنابراین گوش ندادیم و کسانی که این کاری کردن که متاسفانه نظارتی هم در این کشور وجود نداره و پاسخ خون نیستن، امیدواریم روزی پیش خدا پاسخ بدن که این مردم رو اذیت کردن. این یه بحث. بحث دیگه هم درست میفرمایید از این نظر که مقام معظم رهبری فرمودن با شرکای مطمئنی داشته باشیم. ما تقریبا میشه حقیقتا تا قبل از این 6 سال پیش ما شرکامون شرکای مطمئنی بودن، یعنی همین چین بود، هند بود، بالاخره کره بودن، ژاپن بودن، کشورهایی بودن که خریدارای سنتی ما بودن و دست هیچ موقع نکشیدن از این کمک به ما و خرید به حال نفتمون در زمانی که ما مشکل داریم، زنی که نیاز و منافع ملی خودشون میدیدن و اگر به جز این بود که عقلشون باید پاره سنگ در میداشت، یعنی باید اول منافع خودشون رو ببینن بعدش هم در کنارش منافع کشورهای دیگه. و این کشورها در تحریم قبلی گوش نکردن به تحریم و همین چین
نفت ما رو بردیم اونجا، ما ذخیره کردیم و فروختیم. چین خریدش رو کاهش نداد از ایران و خرید کرد از ایران. چین شرکت‌های چینی ده‌ها دستگاه‌های حفاری و تجهیزات در زمان تحریم به ایران فروختن که خود من چند دستگاه 12,000 تومی رو من آوردم که آمریکایی‌ها می‌خواستن جلوش بگیرن، خود چینی‌ها کمک کردن، رفتیم پاناما شرکت زدیم، اونجا دستگاه‌ها رو به نام اونا کردیم، باز چین کمکمون کرد، برای اولین بار بعد از انقلاب دستگاه دریایی ملکی رو وارد ایران کردیم. یعنی اینجوری محکم و ترسی از آمریکا نداشتن و کمکمون می‌کردن. منتها اتفاقی که افتاده متاسفانه ظرفی چند سال گذشته، ما صحبت از برجام به معنی که کردیم، بعضی دوستان به جای اینکه صبر بکنن ببینن اروپایی‌ها میان، آمریکایی‌ها میان، وقتی که اومدن بالاخره هر اقدامی میخوان بکنن، نامهربونی کردن با شرکت‌های شرقی که در ایران این چندین سال داشتن کار میکردن، سرمایه میوردن و کمک ما میکردن و اونا از ایران رفتن.
یعنی بعد برجام به خاطر اینکه فکر میکردن شرکت نفتی غربی میان، شرکای شرقی که از قبل تو تحریم ها به ما کمک کرده بودن، بله، از نفت خودشان کنار؟
بعد که شرکت نفت چین که 30 سال به ما کمک میکرد از ایران کاش کردن رفت.
چه کار عجیبی؟
بله، وقتی که رفتن خدمتون عرض بکنم که شما میبینید الان مناسباتمون یه مقداری ضعیفه و چون به دلیل اینکه کشور چین میگه شما ما 30 سال 40 سال به شما کمک کردیم هر وقت نیاز داشتید، شما فقط فکر کردید اروپایی آمریکایی میان ما رو بعد با مون رفتار کردید و دیدید همون شرکت ها جالب رفتن آمریکا و کانادا دارن کار میکنن، از ایران رفتن بیرون، رفتن آمریکا و کانادا دارن کار میکنن. بنابراین از این ور باز یک قدم بعدی رو در جهت راحت تحریم شدن ایران خودمون برداشتیم. حالا ببینید مای وسط مقصرین یا دشمنانمون؟ ما خود دشمنانمون که دشمنم. بنابراین زیر ساخت رو خودمون فراهم کردیم، بعضی از مسئولین متاسفانه زیر ساخت به هر حال فراهم کردن که ما وقتی که آمریکا تحریمون میکنه، خام فروشی داریم میکنیم، ارتباطون با بعضی از شرکت ها زدیم به هم، حتی دوستان میگم که من اینو تو مجلس هم نقد کردم، حتی بعضی از دوستان میگم یکی از دلایل آقای ظریف که به هر حال استعفا داده بود هم همین بود که بعضی از وزیرا به محض این که صحبت شد و ارتباطی با اروپا درست نشد، ارتباطمون رو زدن با شرق خراب کردن، از اون فرصت ارتباط با غرب هم استفاده نکردن، الان شدیم این وضعیت. ضمنی بنابراین وضعیت رو ما خودمون اینجوری درست کردیم، الان هم بد عمل کردیم، شدیم یه کشوری که ببینید 7% منابع خدادادی رو داریم، یعنی ثروتمندترین کشور دنیا نسبت به جمعیتمون هست.
آقای دکتر، این آقایونی که الان در وزارت نفت هستن ماشاءالله سابقه 600 سال مدیریت کلان دارن، یعنی جمع بزنید به اندازه 1000 سال سابقه میشه، مدیراش همه قدیمی هستن، چطور یه چنین خرابکاری کردن؟
اولا هیچ کدوم از آقای نفتی نیستن.
آقای زنگن و تیمشونو؟
آقای زنگن وزارت جهاد کشاورزی بود، تشریف آوردن وزارت نیرو، یه گروه از وزارت نیرو کشاورزی برداشت آورد توی نفت. الان شما یه ما از هیچ کدومشون نفتی نیستن. شما الان هیچ کدوم، شما وزیر، معاون، همه رو که نگاه بکنید، یا ما سازمان آب و برقن یا ما جهاد کشاورزین، یکیشون نفتی نیست. ضمن این که اگر کسی بخواد خوب عمل نکنه، خب اگه سواد داشته باشه بخواد ضرر بزنه، خیلی بهتر ضرر میزنه. خیلی راه‌ها رو ببینید ما چجوری مقام معظم رهبری فرمود، دو بار من خودم فقط بودم که خدمتشون بودیم توی نمایشگاه، توی جلسات، که فرمودن خامپوشی نکنید از 10-12 سال پیش، ولی چجوری ما فرمایشات مقام معظم رهبری رو مسئولینمون وزرامون گوش نکردن، ولی حمایت میشن هم از مجلس هم از دولت. چجوری اومدن رابطه ما رو با شرق خراب کردن، میدونستن در آینده تحریم میشیم که کسی کاری نداره. اونم من هفته گذشته همین طرح سوالم بود توی مجلس، مجلسی که متاسفانه با لیست دولت لیست نمایندگان رو میدن، مردم به خصوص مردم کلان شهران ما نمیدونن که نماینده باید ناظر بر کار دولت باشه، رأی میدن به لیست دولت، میان تو مجلس، مجلس میشه حیات خلوت دولت.
الان هم که استانی بشه که کل کشور اینجوری میشه دیگه.
ببین الان شما ببینید، شما ما الان، من روزی که نطقم کردم همه گفتن درست میگی، ولی ما با لیست دولت اومدیم. گفتم 3 سال برای دولت کار کنید، 1 سال برای خدا و این مردم کار بکنید. بنابراین این مجلس هم خب شد حیات خلوت. پس بنابراین چی باید نظارت بکنه؟ مجلس باید یخه بگیره چون نمیگیره، رئیس جمهور باید یخه بگیره. تعجبم، یعنی عجیبه که آقای روحانی چجور میدونه این زیر ساختار رو خراب کردینه در جهت کمک به کسانی که میخوان ما رو تحریم بکنن و هیچ اتفاقی نمیفته. حالا دیگه توتال شما دیدید، اطلاعات این کشور رو دادن توتال بود.
بله.
شما کرسنتو میدونین چه اتفاقی افتاد،
آی فلنجی،
آی پی سی میدونید چه بدبختی درست کرد برای ما. ارتباط بازار گاز منطقه رو کامل ما توی دوران آقای روحانی متاسفانه از دست دادیم. یعنی ما گاز رو که میتونستیم بریم پاکستان بره هندوستان آماده بود، قراردادمون نهایی چند کیلومتر خط لوله باید برفت نقطه صفر مرزی، پاکستان چه پول داشت چه نداشت، چه آمادگی داشت چه نداشت، بندی داریم در قرارداد تحت نام تیک اورپی، یعنی یا گاز ببر یا پولش بده. وایسی پول ما رو میداد، نبود. اومدیم این دولت متوقفش کرد. برای چی متوقفش کرد؟ برای اینکه بعد رفتیم ارتباطمون رو با ترکمنستان هم به هم زدیم، یه قرارداد بسیار عالی داشتیم. الان چیکار کردیم؟ اومدیم بازار آذربایجان رو درست کردیم برای ترکمنستان، ترکمنستان دوست تبدیل کردیم به دشمن، ترکمنستان هم از او اومد با افغانستان و پاکستان و هندوستان هماهنگی کردنه به جایی که خط لوله صلح ما بره تا هندوستان. پروژه تاپی رو تأسیس کردن، الان خط لوله از ترکمنستان میره افغانستان، میره پاکستان، میره هندوستان و بعدش هم احتمالاً چین. ما رو از بازار دنیا گذاشتن کنار. ما قرارداد عمان چندین سال داریم، این دولت که اومد هیچ پیگیری نکرد. ما از ترکمنستان گاز میگرفتیم، سواب میکردیم، با یه ارزش افزوده خیلی خوبی میدادیم به آذربایجان. الان کاری کردیم.
آقای دکتر چجوری تو 4-5 سال تونستن انقدر خرابکاری کنن؟
خیلی واقعا باید تحسین بهشون گفت. یعنی اینی که ظرف این 4-5 سال این همه کاری کرد، این میشه که همونجوری که میفرمایید خیلی با تجربه هستن که این کارو کردن، که این کارو کردن. ببینید الان از این ور آمریکا میگه میخوام به صفر برسونم، از نظر عدد و ارقام روی کاغذ میتونه. ما حداکثر 2.5 میلیون نفت خام و کاندنسیت و میانات گازی ما صادر میکنیم، بیش از این که صادر نمیکنیم. ما ظرف 40 سال تولیدمون هنوز به 4 میلیون بشکه نفت نرسیده. خدمتون عرض، ما سال 1389 4.2 میلیون بشکه نفت تولید میکردیم، ما تازه کاهش پیدا کردیم. این چه کشوریم؟ ما در میدان فروزان، میدان مشترک ما با عربستان داره روزی 500,000 بشکه نفت برداشت میکنه، ایران 35,000 بشکه. میدان فرزاد گازی با عربستان، خود من حدود سال 90-91 اونجا حفاری میکردم، داشتیم دستگاه دریاری بردیم، 4 شروع کردیم بزنیم، عربستان 2 کیلومتری ما بود با 2 دستگاه. به معنی که ما رفتیم دستگاهش رسید 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا، دولت اومد همون یه دستگاه ایران هم تعطیل کرد برداشت، اومد میدون رها شده برای عربستان. ببینید ما این کارا رو اگه تو هر کشوری دیگه باشه 200 نفر اعدام میکنن، ولی نه مجلسی داریم، نه رئیس جمهور کار داره، نه مردممون کار دارن. این داستانه. الان روی کاغذ عربستان تولیدش طوری هست، امارات طوری هست، خیلی نمیخوان ارزش تولید بدن، با همین تولید میتونن جایگزین ما بشن، تولید بشن. بنابراین ما میتونیم چین و بقیه هم، زمینی که چین باز اعلام کرده تلاش داره میکنه که از ما بخره، و چون چین ذاتاً با آمریکا دشمنن و مخالفن، نه شوخی تو شعار، کاملا مخالف هستن، من مطمئنم چین به هر حال بخشی از نفت ما رو خواهد خرید، ولی بالاخره خیلی کاهش پیدا میکنه، چون شرایط رو خودمون درست کردیم، چین رو ناراضی کردیم. هند داشت در میدان فرزاد بی اومده بود که باز مشترک با عربستان